پرسش پاسخ صفحه 422. آیه 33 که گفته تو خونه بمونید مگر در صورت کار ضروری، آیا رفتن به پارک برای پیاده روی تنها بدون محرم تو شهر بزرگ آیا مشکل داره؟ چون پیاده روی برای سلامتی خوبه، آیا شاغل بودن شاملش میشه؟ میشه قرن فی بیوتکونه رو بیشتر توضیح بدین؟ عرضم به خدمت شما که اولش این آیات رو بدونیم که داره به زنهای پیامبر میگه، به همه زنها نمیگه که شما داخل خونتون قرار بگیرید و بیرون نرید. قبلش هم فرمود که شما به مثل باقی زنها نیستید، پس این کار رو انجام بدید. حالا یک سری کارهایی به صورت کلی تفاوتی نداره زن پیامبر باشه یا غیر زن پیامبر، اون قضایا باید رعایت بشه، همه باید رعایت بکنن. یک سری قضایایی حرام نیست که مساوی باشه در انجام اون کارها، ولی هرچی بیشتر انجام داده بشه فضیلتش بیشتره، مثل بیرون رفتن یا بیرون نرفتن از خونه. زنهای پیامبر همین در خونه نشستن، همین براشون الان لحظه به لحظه عبادته، چون امر خدا براشون وارد شده و دارن امر خدا رو اجرا میکنن. پس تو خونه گرفتن و نشستن یعنی انجام دستوری که در همین آیه بیان شده. منتها یه خانم دیگه میره پارک، حالا اینجا نفرموده که با همسرش بره یا با همسرش نره، اصلا یه خانومی با خانواده میره پارک، اشکال داره؟ نه اشکال نداره، میره پارک. و زنای پیامبر این که حالت عادی روزانه یه بار، هفتگی یه بار یک برنامه منظم برای بیرون رفتن از خونه داشته باشن، میگه شما این برنامه رو نداشته باشید، بذارید سایر زنها داشته باشن، یعنی سایر زنها این قضایی براشون اشکالی نداره. منتها سایر احکام دیگر هست، تنهایی، امنیت، اون خود اون زن هست که میتونه تشخیص بده. پارک دم در خونشه، در یک شهر بزرگ، هیچ خطری هم تهدیدش نمیکنه. اول صبح میخواد نیم ساعت پیاده روی بکنه، بره پیاده روی بکنه، اشکالی نداره. خود شخص کجا تصمیم میگیره؟ عاقل و بالغ هست، دین اسلام نمیاد لحظه به لحظه آدم رو خطکشی بکنه و برای آدم تصمیم بگیره، چون هر آدمی هر آن از زندگیش یک تصمیم جدا میخواد و خدا فقط تقوا رو تزریق میکنه، مسائل رو بیان میکنه، خود شخصی که تصمیم میگیره الان جاش هست یا جاش نیست. و دیگه فرمودن که شاغل باشه، بازم ربط به این آیه نداره. یه خانم میخواد شاغل باشه، بره شاغل باشه، هر شغلی نه، هر جایی نه، با هر کسی نه. واضحه مصادیق تقوا در قرآن مشخص شده، خود اون خانم مؤمنه میفهمه که چه شغلی به دردش میخوره چه شغلی به دردش نمیخوره. ذات از خونه بیرون رفتن، ذات پارک رفتن، ذات شغل داشتن هیچ اشکالی نداره. داخل اون اگر یک سری منکراتی هست باید مراقبت بکنه، اگر میشه اونها رو، اون منکرات رو دور میکنه، از بین میبره. اگر اصلا از اون جدا شدنی نیست، کلن از اون بیرون رفتن و از اون مسافرت و از اون شغل انصراف میده، زیرا نمیشه تصحیحش کرد. اگه قابل تصحیحه تصحیحش میکنه، نیست رهاش میکنه. این به صورت کلی خدمت شما عرض کردم. فرمودن یک سری از خانم ها وقتی مثلا فارسی صحبت میکنن نرم و نازک حرف میزنن به صورت غیر ارادی، هم جلو به خانم و هم جلو به آقا، حکمش چیه؟ نرم و نازک صحبت کردن به صورت کلی درست نیست، چه ارادی و چه غیر ارادی. و اتفاقا یکی از کارهایی که هر مسلمونی تو زندگیش داره، یه سری کارهایی که به صورت غیر ارادی انجام میده و اشتباهه، اونا رو کنترل بکنه، مدیریت بکنه. یه سری کارهای خوبی که انجام نمیده، اصلا غیر ارادی انجام نمیده، اصلا علاقه هم نداره، خودش رو تکلیف بکنه، وادار بکنه، تمرین بکنه که اونا رو انجام بده. اصلا کار ما تو دنیا اینه، اصلا یه آدم از غیر ارادی ها همینجور به هر کی صحبت میکنه، اولش یه فوش میذاره، آخرش هم یه فوش دیگه میذاره، بعدم میخند. خب این باید این کار رو نکنه، عادت کرده به این شکل، باید خودش جلو خودش رو بگیره. پس نحوه صحبت کردن خدا کاش که دست روش نمیذاشت، کاش که رها میکرد به سلیقه ها، ولی خدا دست روش گذاشته، خدا آیه ای براش نازل کرده، دربارش حرف زده. حالا برامون مسئله میشه از کنارش عبور میکنی با بیتوجهی یا پاش میستی. عبور از کنار صحبتهای خدا بی احترامی به خداست. یا باید پاسخ این بده که چرا به بزرگتر از خودت، چرا به آفریننده خودت بی احترامی کردی؟ اصلا حرفشو اصلا برات اصلا تحقیر شد، تحقیر اومد در نظرت، حقیر اومد، چرا آخه؟ یا باید جواب این سوال بدی، یا باید پاش وایسی، دیگه نیاز نباش که جواب سوال اول بدی. آره، آدم پایون میسته و به این حرفا توجه میکنه. و البته عزیزانم مشخصه، یعنی دنیای امروز با این مدرنیتی که اومده، با این تکنولوژی که اومده، واضح کرده که جایگاه یک صدای نرم و نازک ته کار کجاست. یه لباس بد فور پوشیدن ته کار به کجا میرسه؟ این دیگه برای همه نمایانه. یه خرمن آتش از یه چوب کبریته، از یه جرقه است این خرمن بزرگ آتش. یک کشور رو، یک قاره رو، اکثریت یک قاره تصور بکنید، فرهنگشون میشه لهگرایی، نیمه عریانی، آزادی در ارتباطات و هزاران چیز دیگر. علتش چی بوده؟ از کجا به اینجا رسیده؟ آزادی در نحوی پوشش، آزادی در نحوی کلام، حالا دیگه آزادی در نحوی ارتباط گرفتن، آزادی در مسئله جنسی و تمام اینها رو به بار میاره. پس اون قضایا شروعش اینجاست و خدا میاد دم در، از اینجا از ورودی میخواد ببنده. اینکه خدا حکیمه، خدا لطیفه و خبیره، این رو داره میگه. میگه در قرآن داره میگه رفتار یک زن باید چطوری باشه، ولی بعضیا عمدن صداشو نازک میکنن. حالا امکان داره یه زنی صداش ذاتاً نازکه، عادی صحبت کنه، خودش دیگه بر نازکیش اضافه نکنه، دیگه چیزایی دیگر رو با اون صدای نازک، با کشیدن، با لفت دادن، با کرشمه گفتن، اونها رو دیگه لااقل قاطیش نکنه. همونی که هست، همونی که معمولیه، همونجور ساده، متین، سنگین صحبت بکنه. طرف هم میفهمه که صداش اینجوریه و متوجه میشه که چیزای اضافه توش نیست. مثل که خانمی زیباست نسبتاً، خب همون زیباست حالا، ولی دیگه آرایش اضافه بر زیبایی، رنگ و لعابهای اضافه بر اون، اول جراحی که دیگه قوز بالا قوز، خب همون زیبایی خودش که هست، همون طبیعی، همونو ولش کن، اضافه برش نکن که خرابتر بشه. خب این بحث اینه که عمدن دیگه یه چیزی رو اضافه بر اون نکنه. این فرد چاقه، این فرد لاغر، این فرد اینجوری عادی راه میره، عمدن هی میل و میل کردن تو راه رفتن دیگه برای چی؟ مثلا این چیزی که آدم اضافه میکنه عمدن، اینها کار رو خراب میکنه. خب اینا نشان از چیه؟ نشان از یک درون پر تلاطمه. بله، خدا چه کار به این که گیر بده رو صدا، گیر بده رو لباس، اینها منبعث شده از درون یک آدمه یا تأثیر گذار روی درون طرف مقابله. اینها تأثیر گذارن، بدن، شکل صورت، شکل لباس، شکل راه رفتن، شکل حرف زدن، اینا خودشون دارن پیام رد و بدل میکنن از مبدأ به مقصد. اون پیام ها خیلی مهمه، اونها وجود داره، خدا اونها رو داره میبینه که میگی این کار رو انجام ندید. ولی آدمی که اصلا چیزا سواد این چیزا نداره، توجه به این چیزا نداره، نمیفهمه که اون پیام هایی که در لابلای این صورت و اینجور نازک صحبت کردن و اون آرایش و اون لباس و اونجور راه رفتنه، کسی که اون پیام ها رو نمیفهمه چه کاریه. دین اسلام گیر داده به مود زن، دین اسلام گیر داده به صدای زن، گیر داده به، نگاه کن اینجوری فکر میکنه، خیلی ساده اندیشی، ساده، یعنی خیلی سطحی داره به قضیه نگاه میکنه اون آدم. ولی وقتی که عمیق باشه میفهم اینها برای چیه. فرمودن هر نوع عمل جراحی مثل بینی و سایر جراحی زیبایی حرام استش. خب یک فایلی هست به نام عمل جراحی، انجام شده، شرط و شروطش، شرایطش بیان شده در اون وبینار، کسی علاقه داشت میتونه گوش بده، در سایت ایاک نعبدو هست، یعنی اینترنت سر بزنه، بعد میتونه که داخل اون صفحه سایت سر بزنه، عمل جراحی میتونه که اون فایل رو پیدا بکنه و بهش گوش بده. عمل جراحی که ذاتاً و اصالتاً برمیگرده به زیبایی حرامه، ولی اون چی که برمیگرده به تحصیل یه چیزی که خراب شده، پوست سوخته، بینی شکسته، چیزی که از فرم در رفته عمل میخواد بکنه که رو فرم بیاره، معمولیش بکنه، ولو که زیبایی هم درش اتفاق بیفته اون گناه نداره. آیه 33 خیلی ها کار ندارن ولی میرن بازار میگن دلمون گرفته تا دلمون باز بشه، اون هم با کلی آرایش. خب درسته دیگه، آدمی که بیکار شد، آدمی که یعنی زندگی آدم، خب منم آدمم مثل شما میدونم دیگه، آدم که زندگیش شد نمایش، تفریح انسانها و چیزی به نام کارهای ارزشی دیگر، برنامه های خاص در زندگیش نباشه، مثل همون یادگیری قرآن، مطالعه کتاب سودمند، تمرین عملی، دوره رفتن، دوره دیدن، این اصلا هیچی تو زندگیش اینا نباشه، خب چقدر تو خونه بیگیره بشینه؟ دلش میگیره میره بازار، چون برنامه نداره برای خودش. ولی آدمی که برنامه داره، اصلا داخل خونه وقت نداره، اصلا به کارهای اولی زندگیش هم وقت نداره برسه، و تو خونه نشسته قرآن رو حفظ میکنه، تو خونه نشسته معنای قرآن رو یاد میگیره، روحانی یاد میگیره، دوره میره، علم یاد میگیره، از داخل خونه اصلا سر شلوغه، اصلا کلاس مدرسه است. یعنی خدا میخواد خونه آدم رو تبدیل بکنه به مدرسه و محل رشد، که اصلا فکر اون چیزا نشه، اصلا دلش نگیره، دل آدم هم نمیگیره. ولی وقتی اینجا جاش خالی باشه، حالا چقدر میشینه به در و دیوار نگاه بکنه؟ مجبوره بره انستاگردی یا بره بیرون از خونه برای بازار و پارک و اینها. اون آدمی که خونش، مدرسهش، دانشگاهشه، اونم میره پارک ولی به وقت خودش، اونم میره تو انستا، اونم میره تو واتساپ، اما به هدف خودش، به وقت خودش. انگیزه اون و این خیلی فرق داره، هدف اون و این خیلی تفاوت داره. این به این شکل اینم داره زندگی میکنه که خونش، مدرسهشه، اونم داره زندگی، اونم لذت داره میبره از زندگیش، کیف میکنه خیلی بیشتر از اون. اون همیشه دلش میگیره، حس پوچی بهش دست میده، حالا خودشو یک جایی گم و گور کنه که حالا این حس بعد ازش بره. خب این خیلی مهمه که آدم تو زندگیش یک معنای خاصی برای خودش تعریف کنه، و بهترین چیزهای تأثیرگذار مسائلی هست که برمیگرده به قرآن، که مربوط میشه به خود خدا یا پیغمبر خدا، که میشه حدیث پیغمبر و تمرینات عملی و یادگیری و اینها، و هر چی که در راستای این دو هست، با مهارت صبر کردن، مهارت کنترل خشم. کنترل خشم یکی از موضوعات قرآنه. شما میرید دوره میگذرونید روانشناسی تا تمرین کنید، موضوع قرآنیه. تمرین صبر، صبر مسئله قرآنیه. شما میرید دوره ای از روانشناسی که صبرتون بالا بره، این قرآنیه، بازم قرآنیه. ببینید تجربیات بشر هم قرآنیان، خیلی هاشون، هرچی در راستای قرآنه، برای تحکیم و تقویت احکام قرآنه، آدم دوره میره، یاد میگیره، دیگه رشد میکنه. رشد چجوری اتفاق میفته؟ با نیمه آریان بیرون رفتن و بازار گشتن که رشد اتفاق نمیفته، که با اینها رشد اتفاق میفته. آیا پیام دادن یا حرف زدن دو نفر که همکار هستن از پاک دامنی خارج میشه؟ عرضم خدمت شما که اون پیام دادن و حرف زدن چه باشه، بستگی داره، امکان داره که از پاک دامنی خارج بشه یا نشه، از عفت. یعنی پیام کاریه، سلام علیکم، علیکم السلام، پرونده فلان و فلانی در دستور کار قرار بگیره، من این کار رو به اینجا رسوندم، دو کارمند اداره میگم، تموم شد. اونم میگه چشم، تموم شد. پیام کاری، حرف میزنن، صداش میزنه، تلفن داری، حرف میزنه، اون سنجاق، اون منگنه اونجا گذاشتی بیزمت بیار دستش بده، حرف میزنه. ولی وقتی داره صحبت میکنه در پیام یا در مکان خلوت دوتا همکار، ها با مجردی چطوری؟ دل نمیگیری وقتی نمیاد خونه ما مهمون بشی یا مهمونت کنه بریم چایی بخوریم؟ با پیام دادن تو واتساپ این حرفا، این میشه خلاف پاک دامنی، این میشه حرام. یعنی بستگی داره که آدم خودش بفهمه چه حرفی خط قرمزه و چه حرفی، چه کاری خط قرمزه. و خاصتا زنی که شوهرش مرده و زنی که شوهرش زنده است، خاصتا این دوتا آدم، آدمی که شوهرش مرده در عده است نباید ارتباط بگیره با این مردی، چون اجازه شوهر نیست. زنی که شوهرش زنده هست بازم اجازه نداره ارتباط بگیره با هیچ مردی، چون نمیتونه شوهر بگیره، نمیتونه اصلا ازدواج کنه، شوهرش زنده است، شوهر داره. این خاصتا این دوتا زن، این خودنما برای چی؟ کرشمه برای چی؟ اینا دیگه دیگه حساس تر میشه قضیه برای آرایش کردن، برای خودنمایی کردن، خواستن به نسبت این دو تا زن. در 34 منظور از حکمت سنت پیامبر هست. و چرا از کلمه حکمت استفاده میشه؟ حکمت از ریشه حکمه هست، به معنای من، معنی که آدم کارای اشتباه انجام نده، جلو آدم رو بگیره. سنت پیامبر حکمت، منتها کل حکمت سنت پیامبر شامل نمیشه، اما کل سنت پیامبر حکمت هست. حکمت یعنی روش درست زندگی، و پیغمبر هم میخواد روش درست زندگی رو با آدم یاد بده. حکمت این روش درست زندگی کردن در صداقت، در رشد، در تربیت فرزند، در ملاقات با دیگران، در یادگیری، در هزار چیز دیگه، آدم بفهمه چجوری زندگی بکنه، چجوری صبرش رو بالا ببره، چجوری دیگران رو دوست داشته باشه، به دیگران کمک کنه. این همش حکمته. در خونه اینها رو یاد بگیرید، روش درست زندگی کردن رو یاد بگیرید. واقعا هم کار سختیه، چه بس آدمایی که 40-50 سال درس خوندن هنوز حکمتشون صفره، خیلی پایینه، بلد نیستن در تعاملات اجتماعی، در تعامل با زن، با بچه هستن، بلد نیستن. خیلی مهمه که آدم حکمت زندگی رو یاد بگیره. آدم 100 سال عمر بکنه، کوشش بکنه، فکر نکنه که تموم میشه، پشت سر میذاره، همشو پاس میکنه. اینا چیزایی که آدم درش موفقیتش اونقدر زیاد نیست، خیلی باید رو خودش کار بکنه. منظورش اینها هست، نه اینکه فقط حدیث به ما رو بگیره بخونه. روزی 5 تا حدیث میخونیم، به درد چی میخوریم اگر محض فقط خوندن باشه؟ آقا 5 تا حدیث میخونیم، در زندگیمون تطبیق میدیم، ببینیم ما داریم چه کار میکنیم، پیامبر از کجای زندگی ما داره صحبت میکنه. ولو یک حدیث بخونی، این میشه حکمت، این میشه قرآن که آدم اون رو به زندگیش وصل کنه. دلیل این که الله زنان پیامبر رو مخاطب قرار داده برای این توصیه های خوب چی بوده؟ الان مثلا یه زن مسلمان بگیم صدا تو نازک نکن که قرآن گفته درست نیست، نمیگه قرآن در مورد زنان پیامبر فرموده، نه، بقیه در سوره مبارکه نور خیلی از آیات در مورد باقی زنهای مسلمان بود و خدا به پیغمبر گفت ای پیامبر به زنهای مسلمان بگو. خب اون آیه در مورد زنهای مسلمانه، فقط این آیه که نیست، در مورد این قضایا آیات دیگه هم هست در مورد سایر زنهای مسلمان، زنهای معمولی. و اینجا هم علاوه بر اون آیات، اینجا هم دوباره چه داره میگه؟ این چیزها رو وقتی که به یک سطح بالاتر داره یاد میده، این پایینی ها دیگه باید حریص باشن خودشون رو ببرن به سمت اون بالایی تا به کمال برسن. بعضی مواقع با وجود این که ذکر میگی ولی دلت آروم نمیشه، یه حسی داری، دلشوره، استراب، انگار قرار اتفاق بد بیفته، چیکار کنیم؟ ذکر وقتی که از قلب در بیاد، خود به خود اون قلب آرام میگیره. یعنی قلب نمیتونه همزمان مشغول دو چیز باشه، مشغول استراب، دلشوره، و مشغول خدا، همزمان که نمیشه، یا اینه یا اونه. پس اون ذکر، ذکر واقعی که از قلب داره در میاد نیست، نچسبیده هنوز به قلب، هنوز زبان مشغول ذکر فقط. آدم این رو با حس حضور خدا و به خود خدا وقتی که ذکر میکنه، دیگه بخواد نخواد دلش آروم میگیره. پس زن مؤمن برای اینکه خودش به زن پیامبر نظر توان نزدیک کنه، بهتره که تو خونه بمونه، مگر برای ضرورت مثل صله رحم، عیادت مریض و نیازهای ضروری. درسته، کاملا درسته، آفرین، همین جوره. و اون آدم هم هر وقت احساس کرد برنامهش تکمیله و تو خونه نشستن احساس بدی بهش دست نمیده، راضی از در خونه نشستن، این کارش خیلی درست. ولی اگر نشسته با زور و تحمل و فشار، نه، خودش رو به فشار در نیاره که بشینه، بره بیرون، بیشتر بره بیرون، بیشتر بره پیش قوم و خشاش که دلش نگیره. بس این نیست که آدم خودشو وادار کنه و خودشو مریض کنه که خدا گفته اینجوری، ولی رفته رفته کم کم آدم عادت میکنه، برنامه‌اش تو خونه کامل میشه، اون آدم با برنامه ریزی میره پیش پدر مادرش، میره خونه خواهرش، خونه خالش، با برنامه ریزی خونه عمش سر میزنه، مرتب میره، جا میده تو برنامه هفتگیش، این خیلی منظمتر میره. یعنی باز وقتی که صحبت از دینداری کامل داده میشه، بعضی ها فکر میکنن که این طرف دیگه بدبخت شد، دیگه منزوی شد. همه چی با برنامه‌ریزی سر جای خودش انجام میشه، خیلی قشنگتر از کسی که هیچ وقت تو خونه نیست، سال یه بارم به عمش سر نمیزنه، اما این یکی همون هفته یه بار، دو هفته یه بار میره، میفهمه که کجا بره، به چه هدفی بره. وقتی میره هم سودمند و خیلی هدفمند میره سر میزنه و میاد، برای سرگرمی نیست، برای اجرای حکم خداست. خیلی مهربونتر هست، خیلی زیبا هست فضای دینداری به صورت کلی. آیه 33 اهل بیت هم فقط شامل زنان پیامبر میشه. آیه 33 فقط شامل زنان پیامبر میشه. بله، چرا؟ چون که یا نساء النبی گفته، این زنهای پیغمبر، باقی زنها که زنهای پیامبر نیستن. ولی اهل بیت، اهل بیت نه تو این آیه، به صورت کلی اهل بیت پیغمبر شامل فقط زنهای پیامبر میشه؟ نه، اهل بیت پیغمبر شامل دخترای پیامبر هم میشه، چون اهل خونه پیغمبره. شامل بچه های کوچیک هم میشه، چون اهل بیت پیغمبره. اهل بیت بیدن خونه، این کسی که اعضای خانه و خانواده پیغمبره. مردا هم شامل میشه، شامل اهل پیغمبر میشن. در کل آدم بزرگ و بالغ و عاقل، یعنی مستقل، جزء اهل بیت نیست. اهل بیت یعنی کسی که تو خونه گرفته نشسته، یعنی اصل اینه که تو خونه باشه، مثل بچه کوچک میشه زن، مثل دختر. این اهل بیت، یعنی اصطلاح عربیه، دست من و تو نیست، بهش میگن اهل بیت. مثل جای دیگه به زن پیامبر ابراهیم علیه السلام گفت اهل بیت و برکاتو علیکم اهل البیت، اونم زن پیامبر ابراهیم علیه السلام. خب اما آدم بزرگ بقیه میشن اهل پیامبر، آل پیامبر و اهل پیامبر و اعضای خانواده پیامبر. اینجور به نظر میرسه که تقسیم بندی بهتر. بعضی بدنشون رو برای کسب کار به نمایش میذارن، مثلا برای تبلیغ لباس تمام بدن رو میذارن، جز صورت خود حکمش چیه؟ خب حالا اون آدم خودش لاقل وقتی که میفهمه دین، خدا، قیامت، اینا رو میفهمه، آیا میپسنده برای بدن خودش این کار انجام بده؟ مطمئنم مثلا شما که هستید میگه هیچ وقت ما حاضر نیستیم هم چیز رو بپذیریم. خود اون شخص، یعنی این رو به رو خودش میذاره، این که بدنش رو به عنوان یه انگار مانکن استفاده کنه، هر چیزی، هر بار چیزی بپوشه و عکس بگیرن. خودش که میفهمه بدن خودشه، خودش میفهمه، دخترش میفهمه، خواهم خشاش، دوستاش میفهمن این بدن اینه. خودش به نسبت خودش حس حقارت به دست نمیده. خب این مهمه اینا. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض